أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. با تبریک میلاد سید الساجدین زین العابدین علیه السلام و سایر اعیاد شعبانی، بحث امروزمون را در زمینه نظام جامع خانواده با یاد آوری فهرستی از بحث‌های گذشته و ورود به مهمترین بخش این بحث نظام آغاز میکنیم. اگر یادتون باشد ما بعد از انتخاب کلید واژه‌های این درس، یعنی نظام جامع خانواده و معرفی تک تک این کلید واژه‌ها، رفتیم سراغ مجموعه از بحث‌های مقدماتی که یکی از اونها بحث منابع بود، که اعم از منابع و مراجع بحث که میتونه مفید باشه، که آخرین درس ما بر این بود که کارهای نوآورانه‌ای که در زمینه ارتقا بخشیدن به مباحث خانواده در حوزه‌های علمیه و در عرصه‌های فقهی انجام شده، اونها را فهرستوار ذکر کردیم و روی کرد هر یک از اونها و جایگاهش را در این حرکت رو به جلو فقهی بیان کردیم. یکی از بحث‌هایی که قبلا داشتیم و شاید زود از اون گذشتیم، بحث روش دستیابی به نظام جامع خانواده بود، که چند نکته را در اون بحث‌های گذشته داشتیم. یادآوری می‌کنم امروز می‌خواهیم ورود جدی‌تری در این بحث داشته باشیم. اگر یادتون باشه گفتیم اونی که در خانواده یا جامعه مطرح هست و مهمترین عنصر اون ارتباطات یا روابط میان افراد، که اونها را یک جمع خاص به نام خانواده یا جامعه مطرح می‌کنه. این نوع این روابط، یعنی خود وجود رابطه و حالا نوع این رابطه که اون سبک زندگی اجتماعی اون خانواده یا اون جامعه رو هم معین میکنه. و بر این اساس عرض شد که کاری که قانونگذاری که ما او را به عنوان قانونگذار اصلی و تمام قانونگذاری ها به او برمیگرده که خدا باشد، خالق انسان که هدایتگر انسان است، میاد این روابط را تنظیم میکنه. کار اصلی یعنی فقه، اگر بخوایم بگیم چرا در تعریف فقه گفتن فقه احکام افعال مکلفین را به عهده میگیره، بردن رو افعال، بردن این تعریف روی افعال، هرچند فقه ما اعم از افعاله، یعنی ما احکام تکلیفی داریم، احکام وضعی هم داریم، صحت و فساد، طهارت، نجاست، اینا فعل که نیستن، فعل مکلف نیستن و اینا جزء مسائل فقهی هستن. قاعده طهارت مثلا، قاعده عدم تزکیه، اصالت عدم تزکیه و امثاله. مال این است که افعال مکلفین میاد اون نوع کم و کیف اون رابطه را مشخص میکنه، یعنی هر رابطه ای که ما میانه دو فرد یا دو شی میبینیم، فعلی نسبت به اون رابطه مطرح میشه که اون فعل میخواد، مثال میزنیم، یکی یکی دوست داره، خب میخواد ارتباط برقرار کنه، چیکار میکنه؟ مثلا اعلام دوستی میکنه، به فعله به او نزدیک میشه، در روی او میخنده، تبسم میکنه، فعله. یا کسی با کسی میخواد قطع رابطه کنه، قهر میکنه، فعله. یا کسی میخواد به کسی اهمیت بده، برای او کاری انجام میده، فعله. یعنی این افعال روابط را، نوع روابط میان افراد را مشخص میکنه. لذا بر مدیریت این روابط چکار میکنه؟ قانون گذار که بخواد رابطه را مدیریت کنه، میاد قانون میذاره برای رفتار. رفتار من و شما را مدیریت میکنه و کنترل میکنه. وقتی رفتار من و شما را مدیریت کرد، اون رابطه را مدیریت کرده. مثال میزنیم، مثال عینی تر، تو نکاح میاد میگه ازدواج با محارم حرام، رابطه جنسی فرد را با محارم خودش ممنوع میکنه، دیگه این رابطه جنسی چی میشه؟ قطع میشه، رابطه غیر جنسی خواهد بود، رابطه محبت، صله ارحام، رابطه احترام، یا فرض کنید رابطه دیگر، هرچی غیر جنسیه شما فکر کنید. برادر و خواهرها با هم رابطهشون غیر جنسی میشه، با والدین غیر جنسی میشه، و همینطور فرض کنید فامیل های نزدیک رابطه غیر جنسی میشه، مثل عمه، خاله، دایی، عمو. خب بس محدودیت ایجاد کرد توی روابط با این قانونی که گذاشت، و این قانون رفته به طرف فعل مکلف توجه کرده، این عقد را جایز نیست انجام بدی، این عقد را، عقد با دختر عمو، دختر عمه، دختر دایی، دختر خاله مجاز، رابطه جنسی تنظیم شد با غیر محارم و همینطور با محارم هم تنظیم شد. پس فقه، کار اصلی فقه، یعنی اگه بخوایم بحث رفتار را اینجور نگاه کنیم که رفتار داره رابطه را تنظیم میکنه، فقه داره روابط را تنظیم میکنه. به همین خاطر عرض کردیم که میتونیم بگیم کار اصلی فقه مدیریت روابط انسانیه. خب این یه بحث مهم بود که بر اساس او ما اون نوع نظام خانواده یا حتی نظام اجتماعی را میتونیم بهتر و دقیقتر بفهمیم، که ما اگر بخواهیم وقتی ببینیم که اینجا رفتار واسطه است برای تنظیم رابطه، بعد اگر یک رفتاری بیاد به اون رابطه صدمه بزنه. مثال میزنیم، بعضی از نقل میکنن، حالا این والعهده تو علل اون ناقل، اون محقق یا غیر محقق، مثلا در بعضی مذاهب به لحاظ اینکه در زنا، خب زنا یک رابطه نامشروعه، برای تحقق زنا میگن شرط این است که واسطه ای نباشه بین فاعل و مفعول بها. حالا اگر این واسطه مثلا پارچه شد، خب واسطه نیست، یعنی در اینجا اون رابطه که مد نظر شارعه که انجام نگیره، این رابطه جنسی با این لطائف الحیل یا با این یک خلاصه، یک کلک خلاصه قانونی میاد این رابطه انجام میشه. خب اون ممکنه مدعی بشه بگه در اینجا دلیل من قاصره از بیان حرمت این نوع ارتباط، اما وقتی ما متوجه شدیم که در حقیقت این دلیل تحریم زنا محدود کردن رابطه جنسی هست با افرادی که نمیشه با اونها عقد خوند، یا بدون عقد بخواهد کسی همچین رابطه ای به وجود بیاره، خب در اینجا به راحتی میشه گفت که بدون اینکه ما نیاز به دلیل دیگه ای داشته باشیم، همین راه میشود اساس قرار داد برای چی؟ خط بطلان کشیدن بر این نوع ارتباط. به بار دیگر همون کلاهای شرعی که بعضی ها درست میکردن توی ربا و امثال اینها، اینجا به تعبیر بعضی ها اون حس فقاهت، یا بگن که در اینجا شم الفقاهه اجازه نمیده که چنین حکمی صادر بشه از طرف فقیه، چون این را میبینه که با اون مقاصد شارع در تنظیم این روابط تعارض داره، همخوانی نداره. خواهم بگم که اگر ما این نگاه را داشته باشیم، شاید در بسیاری از موارد راحت تر میتوانیم بفهمیم، و به تعبیر امام صادق علیه السلام، شاید روایت از امام صادق باشه، استفت قلبک و این افتاک المفتون، این مطلبی که این شبه ناکه اینه به دلت عرضه کن، ببین کجا قرار میگیره، مثبت یا منفی، خوب یا بد. دلت اگر دیدی که تیره و تار شده نسبت به این مطلب، حتی اگر کسی فتوا بده به جواز، تو نباید انجام بدی. دلت در اینجا بهترین، این وجدان و عقل انسان بهترین قاضی میتونه باشه. خب پس ما در بحث نظام جامعه اجتماعی و نظام جامعه خانواده، ما بحث روابط را باید در نظر بگیریم و اون اصل، یعنی اون مغز مطلب یا اون لایه درونی احکام فقهی ما میره به سمت هدایت و تنظیم اون روابط و ارتباطات. خب این یه بحث که فکر میکنم میتونه راهگشا باشه در خیلی از موارد، و خصوصا اگر ما در اونجایی که حالا یک بحثی بود در اصول، حالا این بحث به درد اون بحث اصولی هم میخوره، که آقا اگر ما میخواییم این بحث شمول فقاهه را، یا اون احساسی که فقیه براش پیدا میشه در اثر ممارست مطالعه و دقت در ادله، و اگر شما یک دلیل خاصی و صریح از او بپرسی حضور ذهن نداشته باشه، اما میگوید که شستم خبردار شد که این نباید بشه، مثلا یا این شدنی نیست، بر چه اساس؟ این شمول فقاهه خب میتونه، یعنی به ظاهرش بی ضابطه است، ضابطه من نیست، یعنی احساس فردی خود اون فقیه، حالا اون بر اثر مطالعاتی که داره یه احساسی بهش میده، اما میشه این را چیکار کرد؟ برگردون به یک ضابطه و قاعده. این ضابطه و قاعده را در همین بحثی که الان راجع به ارتباطات دارم عرض میکنم میشه دنبال کرد. یعنی اگر ما متوجه شدیم که اون هدفی که این احکام دنبال میکنن، این هدف میرسه به اینجا که نوع ارتباطات میان افراد را داره چکار میکنه، این قانون میخواد اونها را مدیریت کنه یا کنترل کنه، بنابراین شما راحت تر میتوانید حتی اگر جای یک دلیل صریح نداشته باشید، چون شما اون نقطه توجه این حکم را به راحتی دارید میبینید، به نگاه میکنید، ولذا حاشیه از متن را راحت تر شما میفهمید، و در نتیجه ما ذهنمون فعالتر میشه، ذهنمون بازتر میشه، و زودتر میتوانیم به اون بحث‌های اون کلیات بحث نظام دسترسی پیدا کنیم. این یه مطلبی است که حالا شاید جای تأمل داره و جای دقت از دوستان. یک بحث دیگر هم هست که این را هم باید به نوعی گفته بودیم، ولی امروز فکر میکنم فرصتی باشه که این را بیشتر باز کنم، و اون چیه؟ یادتون رو گفتیم که نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده زیر چتر نظام جامع اجتماعی اسلام. نظام اجتماعی اون چتر بزرگتریه که چتر نظام جامع خانواده رو در بر میگیره. معنای این حرف این بود که ما نظام جامع خانواده را بیرون از نظام اجتماعی یا با فاصله یا حالا غیر مرتبط با نظام اجتماعی نمیتونیم ببینیم. همیشه آنچه را که در نظام اجتماعی اسلام ما دیده باشیم تماما تو نظام جامع خانواده میاد با خصوصیات بیشتر. به بار دیگر یعنی کلیه اون اهداف محفوظ، کلیه خطوط قرمز نظام اجتماعی محفوظ و حالا خصوصیات خانواده که یک موضوع اخص هست مطرح میشه. این قبلا اینو گفته بودیم، لذا گفتیم لحاظ سیر منطقی ما اول نظریه اجتماعی، بعد نظام اجتماعی، بعد نظام خانواده، که در نظام خانواده باز نظریه اجتماعی خانواده و نظام اجتماعی خانواده رو بررسی میکنیم. این حرفی که قبل زدیم، الان همین حرف رو به نوع دیگر میخوام تبیین کنم. بفهمید
که فرمایید که نظام جامع خانواده زیر چتر نظام اجتماعی هست، یعنی این رو اینجا برداشت که کرد که نظام جامع خانواده تحت پوشش نظام جامع
اجتماعی
و یه جوری زیر سلطه نظام جامع هست و دستور هم نظام جامع میگیره
و نظام اجتماعی.
چیزی که مهم هست نظام جامع اجتماعی هست، نه نظام جامع خانواده.
هر دوش مهمه، اون عام این خاصه. بدون اون عام، بدون این چتر بزرگ، این نظام خانواده در یه جایی بلا تکلیف میمونه، سرش بی کلا میمونه. میشه فرض کنید بگیم مجمع الجزائر میشه این این جامعه میشه مجمع الجزائر، هر کی برای خودش. الان اگر فرض کنید در یه جای عده‌ای از مراجع باشن و هر کدوم برای خودش دفتر دستکی داشته باشه و اختلاف ذوق و سلیقه داشته باشن و یک چتر بالاتر نباشه، مثل نظام اجتماعی فرض کنید ما جمهوری اسلامی که حالا بگیم که یک ولی فقیه داره، چه کار باید کرد؟ اونجا هر کی یه رأی داره برای خودش، مردم گروه گروه میشن. میشه همینی که الان بعضیا دارن اشکال میگیرن و شاید اشکال به جا باشه که آقا چجور میشه یک عید فطر ما داریم در دنیا 4-5 روز عید فطر داره اعلام میشه، یا در یک منطقه 4-5 تا مرجع تقلید ما داریم، 4-5 تا هم مقلد، 4-5 مقلد داریم، یکی امروز عید میگیره، یکی فردا، یکی پس فردا. اینجا به خاطر اختلافه. اگر شما قائل به مثلا وجود ولایت و حکم ولایی شدید و همه قائل به این شدن، خب در اینجا پیش این فقیه ثابت نشد، میگه من نمیدونم فردا عید یا نه، ولی چون ما دیگه فقیه پیش او ثابت شد و او حکم کرد و من حکم حاکم رو قبول دارم، پس من هم پیروی میکنم، مشکل خودش و مقلدینش حل میشه. اگر نظام اجتماعی عام را ما در نظر نگیریم، این خانواده ها و این نظامی که برای خانواده و سبک زندگی هایی که برای خانواده مطرح میشه به اینجا منتهی میشه که یک مجموعه از مردم دارن در کنار هم زندگی، اما با هم چیزی اونا رو به هم ربط نمیده، رابطی بینشون نیست، در حالی که نمیتونن این مردم بی ارتباط باشن به مجموعه های مثل خودشون.
منظور از رابطه بینشون نیست چیه؟ اگه ما بخوایم رابطه های حسبی و نسبی خود با خود این رابطه رو بین خانواده ها ایجاد میکنه، اگر بخوایم بگیم که این رابطه ای که با خود نظام جامعه رو به حرکت در بیاره، که خب اون نظام جامعه خانواده نمیتونه که نظام جامعه رو به پیش ببره، این خیلی بتونه خودش رو جمع جور بکنه. این منظور از ارتباطی که میفرمایید چیه؟
ببینید افراد به تعبیر حضرت عالی به خاطر ارتباطات نسبی و سببی به هم نوعی به هم ربط دارن، ولی خیلی این ربط ها را نادیده میگیرن و دنبالش نیستن. چرا؟ یه مقدار که فرض کنید الان یک خانواده بزرگ شد، دیگه ارتباطاتش با دیگران محدود میکنه، میگه او پسر عمویه، پسر عمویه، پسر عمویه، پسر عمویه منه، چیکار خوام به همه اینا من توجه کنم، میمونم از کار خودم. در یه جاهای این روابط یا همشهری بودن مثلا کمک میکنه. اینجور نیست که اگر مصالح این افراد با هم تعارض پیدا کنه، که معمولا برای چی ما نظام اجتماعی عام میخواییم؟ نظام اجتماعی هم که اگر مصالح فردی با مصالح اجتماعی تعارض پیدا کرد، شون کسی باشد که بتواند بگوید منافع شخصی و جزئی فدای منافع کلی و اجتماعی مثلا باید باشه. و کی تشخیص میده؟ یه مرجعی میخواد برای تشخیص اون منفعت اجتماعی. یادم من تو همین قوم یک توی زنبیل آباد ما یه جاده انحرافی میرفتیم، اون آقایی که در شهرداری و استانداری بود خودش و چند تا فامیلش اون زمینای اونجا رو داشتن، در این تو خیابون باید میرفت. اینا به قدرتی که داشتن جلو این خیابون گرفتن، خیابون مارپیچ شد. تعجب میکردیم این آقای خیابون به این درستی تو همین
ساختش میره؟
آره. چرا اینجوری شده؟ بعدی که دوستان ما اومد که شد تو استانداری و سیاسی استانداری، خونش هم اون طرفا بود، اونم برایش سوال بود این چرا این رفت تحتوش در آورد، دید بله اینا اینجا مصلحت فردی خودشون را بر مصلحت اجتماعی ترجیح دادن و اومدن و اینجا یه استثنائی یه مجوزی همینجوری گرفتن. بعد رفت خود اون همه را به هم ریخت، کلن اعتراض و شکایت و فلان و اومدن جمع کردن. اون چند تا خونه ای که مزاحم این خیابون بودن پولشون رو دادن در برش رو برشتن. خب اگر شما در یک نظام اجتماعی عام که تمام مصالح جامعه را در نظر بگیره نداشته باشید، نظام های خرد نظام های اجتماعی که نظام های خانواده است به تنهایی کافی نیست. چرا؟ چون اینا دنبال مصالح خودشون هستن. پس باید طوری این نظام اجتماعی خانواده دیده و بسته بشه که تعارضی با اون نظام اجتماعی عام که مصلحت عموم درش در نظر گرفته شده ملاحظه شده باشه. منظور ما از این ارتباطات اینه، یعنی باید رابطه این خانواده با این جامعه رابطه حمایتی باشه، اون جامعه از این خانواده حمایت میکنه و این خانواده حامی اون جامعه باشه، یعنی بیاد در جایی که باید کوتاه بیاد از مصلحت فردی خودش کوتاه میاد، یه مصلحت اجتماعی رو مقدم میداره بر مصلحت فردی خودش. خب حالا اینجا عرض ما اینه که اگه ما بخوایم رو بحث روابط بریم، ما برای روابط یا ارتباطات دو سطح از روابط میتونیم ببینیم و تعریف کنیم. یه سطح همین متعارف که رابطه والدین، رابطه همسران زن و شوهر، رابطه این دو با فرزندان، رابطه فرزندان با یک دیگر، ارتباطات اینا چگونه باید باشه، که اینو گفتیم نظام روابط خانواده میاد برای اینا قانون میذاره که مثالش زدیم. رابطه جنسی نمیتونید داشته باشید، رابطه غیر جنسی دارید تا این حد و به این شکل، رفتار رو تنظیم میکنه در جهت حفظ اون رابطه و تحکیم اون رابطه میان فرزندان یا میان والدین و فرزندان، که حالا در دعاهای امام سجاد هم دعا بر والدین هم دعا بر اولاد قشنگ اینا شما مطالعه کنید امشب ببینید چقدر ظریف مثلا امام علیه السلام اومده این رابطه رو مدیریت کرده، هم گفته وظایف چیه و حقوق چیه و کوتاهی در وظایف و کوتاهی در حقوق چه مثلا چیزی چه لازمه ای داره و چه کار باید کرد تا این مثلا افراد و تفرید ها از بین بره. خب داره خط میده برای این ارتباط. ولی گفتیم این رابطه میان افراد داخل خانواده کل ارتباطات نیست، چون این افراد با بیرون خانواده هم ارتباط دارن، با محیط زیست ارتباط دارن، با بقیه مردم، بقیه خانواده ها ارتباط دارن، با فامیل های دورشون ارتباط دارن. خب در اینجا میشه رابطه میان افراد داخل خانواده بخشی از اون قلم رو قانون ارتباطاته، چون ارتباطات با خارج خانه را هم و خانواده را هم باید ما ببینیم و تنظیم کنیم، وگرنه ممکنه اون رابطه بیاد این رابطه رو نابود کنه یا بیاد رو تحت تأثیر قرار بده. داریم ما افرادی اینقدر برای دوستش قربون صدقه میره که برای پدر مادرش هم نمیره، در حالی که خب برعکسه، از لحاظ قانون الهی پدر و مادر جایگاه بسیار خاصی دارن. مگر و اینجا هلاک لتشرک به ما ليس لك به فلا تطعهما، فقط در بحث شرک و خروج از ایمان اونجا خط قرمز گذاشته. خب این رابطه میان خانواده داخل خانواده و خانواده با بیرون خانواده نیاز به تنظیم داره، نیاز به قانون داره. خب یک رابطه دیگر هم ما داریم، رابطه این افراد با خودشون، هر فردی با خودش، که این مثلا در این قوانین مربوط به نظام‌های سرمایه‌داری هیچ رابطه‌ای نداره. یعنی افراد در مسیر خودخواهی مطلق تعیین میشن و اول خودش بعد دیگران و خود به تمام معنا هر چی که مصالح فردی ایجاب میکنه. توی اتوبوس سوار شده بودیم، سیگار میکشید، میگم آه اتوبوس الان بسته است، میگه دوست نداری برو پایین. این چیه؟ چه جو ارتباطیه؟ و خودش را آزاد مطلق میبینه ولو به ضرر مریض کردن همسایش یا اون کسی که در کنار او سوار شده. این رابطه هم باید تنظیم بشه، این رابطه انسان با خودش. یک، بر چه اساس، تا کجا، و این رابطه نسبت به ارتباطش با دیگران چگونه باید تنظیم بشه. یکی از این آواز بالاتر هست که همه اینا رو تحت شعاع قرار میده، رابطه انسان و خدا. خدا کسی است که بر همه وجود اشراف داره، بر همه موجودات و بر تمام مخلوقات خودش اشراف داره و بر اونها چی داره؟ حق مالکیت و اطاعت و بندگی داره. همه بنده او هست، همه عبد او هست. این چی؟ این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. این رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با انسان، انسان با دیگران، انسان با طبیعت رو تحت شعاع قرار میده. چون این رابطه است که میاد میگه شما با طبیعت چقدر حق بهره برداری داری، با دیگران چقدر حق بهره برداری و چه نوع بهره هایی میتونی از دیگران ببری. شما حق بهره کشی مثلا نداری ولی حق نفرسانی مثلا داری. این رابطه خدا با انسان که هدایتگر انسانه و انسان را مدیریت میکنه با قوانین خودش، در حقیقت به یک معنا با تو کفش همه این روابط میذاره. یه رابطه خودت با خودت، تو حق خودکشی نداری، حق ضرر زدن به نفس خودت نداری و چیزهای دیگری که خدا اجازه نداده ما اونجا انجام بدیم. پس داره رابطه رو تنظیم میکنه. همینطور رابطه من با بقیه، با همسرم، با اولادم، با دوستان. لذا اگر ما بخوایم یک ساختار جدیدی را اینجا بیان کنیم بر اساس این روابط، اینجوری میگیم، میگیم رابطه انسان با خدا و خدا با انسان مهمترین رابطه است. چرا؟ چون همه ارتباط دیگر را تحت شعاع قرار میده. تعبیر امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق، حق الله الاکبر، ان تطیعه ولا تعصیه. در همه زمین ها، در زمینه نفس، در زمینه غیر، این اساس تمام ارتباط که شهید صد نظریه و نظام اجتماعی را از اینجا شروع میکنه. نقطه قوت بحث شهید صد دیدید شما تو نوشته های آیت الله مصباح رحمه الله و دیگران، مثلا هم کتاب اخلاقشون بر اساس تنظیم این روابط چهارگانه است: انسان و خدا، انسان و خود، انسان و دیگران، انسان و طبیعت. شهید صد می‌فرماید این رابطه اصلی انسان با خدا منشأ اون نظریه اجتماعی خلافت انسانه که نظام اجتماعی از اون برمی‌خیزد، نظام خلافت انسان، و در چارچوب نظام خلافت انسان نظام خانواده معنا پیدا میکنه و ممکن میشه، ممکن وجود میشه. چرا؟ چون وقتی که ما رابطه خدا و انسان را به عنوان رابطه اصلی، چون اون موجود همه ایناست و اون حق حاکمیت بر همه اینا داره، پس میتونه بگه خیلی خوب رابطت با خودت تا این حد قابل قبوله، تا خودکشی حق نداری خودت برسونی، ضرر حق نداری به خودت بزنی، ما داریم کنترل کردید، یا این رابطه من با خدا رابطه خودم با خودم کنترل کرد. آزادی تا کجا؟ زن زندگی آزادی، این منهای دیدن حق خداست و این یک شعار ماتریالیستی و خلاصه به غلط داره به انسان تلقین میکنه که تو آزادی. کجا من آزادم؟ من یه آقا بالا سر دارم که او آزادی مرا تعیین میکنه کم و کیف این آزادی را، و چون این دیده نمیشه ما در یک مسیر خطا گام برمیداریم.
من شاید این زمانی که نظام جامعه اجتماعی برگرفته از اسلام باشه، حالا ما اومدیم توی نظام جامعه اجتماعی قرار میگیریم از اونجایی که
و بحث ما هم توی نظام اجتماعی اسلامه.
درسته، الان بحث همینه که این خانواده که در این نظام قرار گرفته باید تمام دستورات این نظام جامعه را عمل بکنه.
بله.
و این خانواده همیشه در این تحت این نظام جامعه نیست، شاید اومد این خانواده که نظام مذهبی داره اومد تحت نظام جامعه غرب قرار گرفت، همینجور که الان شاید.
حالا این یه بحث دیگه است که ما بگیم خانواده در یک جامعه غربی، خانواده اسلامی در یک جامعه غربی چیکار باید بکنن؟
حالا تحت نظام جامعه قرار باید بگیرن یا نگیرن؟
ببینید، اون باید تابع نظام اجتماعی اسلام باشه در جامعه اسلامی، اما وقتی جامعه اسلامی نبود، یک جامعه مثلا ماتریالیست بود یا جامعه فرض کنید مشرک بود، اونجا با وجود قوانین مغایر قوانین الهی این تا کجا حق تمکین داره؟ آیا میتونه اینجا عناوین ثانویه بیاد و اینجا چیزهایی که مجاز نیست اونا رو جائز بدونه یا نه؟ این جای بحث داره. ما الان روی این هم بحث میکنیم که در یک جامعه اسلامی که یک نظام اجتماعی فراگیری دارد، خانواده اسلامی تو این جامعه اسلامی چگونه است، چگونه باید باشد. بحث ما این است. وقتی ما میخواییم بگیم که نظام اجتماعی خانواده، نظام جامعه خانواده، خانواده اسلامی، نظام جامعه خانواده اسلامی در یک نظام اجتماعی اسلامی یا در بیرون از نظام اجتماعی اسلام، دو تا فرضن. فعلا ما این اولی را که احکام اولیه اینجا هستن و ما میخواییم بر اساس احکام اولیه حرکت کنیم، اون احتیاج به احکام ثانویه داره که به اضطرار و عسر و حرج و امثال اینا میرسه، وقت اونجا حکم ثانوی میاد حاکم میشه.
بجاتون یه نظام جامعه اسلامی که خانواده ها همه اسلامی هستن درست، اما اگر اونها شروع شد و تخصیص اکثر خورد اینجا باید چیکار کرد؟
کجا مثلا؟
مثلا تو این نظام خانواده که همه اسلامی هستن و زیر چتر این نظام جامعه خانواده اسلامی قرار گرفتن، نظام جامعه. بعد این خانواده ها اومدن، فرهنگ ها عوض شد و یه نخواستن زیر سلطه این نظام جامعه اسلامی قرار بگیرن، بازم اون نظام جامعه اسلامی میتونه چیز بکنن؟ خب. این تخصیص اکثر نمیشه. تو از یه طرف میگیم که این خانواده ها هستن که جمع میشن و اون نظام جامعه رو درست میکنن و اون نظام جامعه میاد چتر برای این خانواده ها میشه. اگر این خانواده ها اومدن که همین الانش هم داره این اتفاق میفته،
ببینید قدرت اون نظام اجتماعی حرف اول و آخره میذاره. صدام مقبول نبود، ولی تو کاری کرده بود که الان عراقی میگن ای کاش صدام بود، مثلا نظم بود، چی بود، انضباط بود، کسی نمیتونست دلار بازی کنه. اما الان دمار از روزگار لبنان و سوریه و عراق آمریکا در برده، آزادی داده، ولی این آزادی به چه قیمت؟ مثلا به قیمت این که اینا نمیتونن خودشون مدیریت کنن. میگن نظر در روایت داری، حالا این تایید صدام نباشه، ولی میگه الچی اگر امر دائر باشد مثلا بین یک حاکم کافر عادل یا یک مسلمان مستبد ظالم، مثلا کدوم اولویت داره؟ میگن مثلا خب این کافر عادل اگر تصور بشه بهتر از اون نمیدونم مسلمان ظالم و مستبده، چون عدالت مثلا مطلوب هم هست. الان تو بعضی از کشورها نظام اداریشون یا قوانینشون کاملا سعی میکنه عدالت میانه مردم چه حالا پناهنده چه مردم اصلی خودش یکسان میبینه، به همه خدمات میده، بعد میرن پناهنده میشن اونجا. بعد در یک دولت اسلامی تبعیض قائل میشه میان افغانی مثلا و عراقی و ایرانی، یا مثلا حالا ممکنه دولت تبعیض قائل نشه ولی فرهنگ مردم گاهی اجازه نمیده، میگه چی شده انقدر بچه داری که حالا اینقدر نون میخوای بخوری؟ در اینجا این عرف مردم یا اون دولت و قوانین اون دولت اینو حرف اول میزنن توی این رفتارها. ما دیگه حالا دنبال این نیستیم که یه حرف بزنیم که همه جا قابل اجرا و خریدار داشته باشه، ما دنبال اینیم که اگر ما بخوایم یه الگو بدیم برای خانواده اسلامی در یک جامعه اسلامی، اون الگو چیه؟ اون رو بخواهیم تعریف کنیم، به دست بیاریم که بگیم این نظام اجتماعی خانواده اسلامی در اینجا تحقق یافته. روشن شد؟ خب پس ما اون اگر از روابط شروع کنیم، ارتباطات رو در دو سطح داریم تعریف میکنیم: رابطه انسان با خدا، با خود، با جامعه، با محیط زیست. در جامعه رابطه چی؟ خانواده ها با یک دیگر، رابطه عناصر و افراد این خانواده بین خودشون و با بقیه خانواده ها یا با بقیه افراد جامعه. به این ترتیب شما یک طبقه بندی اینجا میبینید و یک نظمی میبینید و احکام را میتونید طبق این منظومه بچینید. پس در اینجا این حرفی که امروز که زدیم با اون حرف که نظام اجتماعی خانواده زیر چتر نظام اجتماعی عام هست و این نظریه اجتماعی خانواده با نظریه اجتماعی اسلام که نظریه خلافت انسان است، اینها با هم هیچ تعارضی تفاوتی ندارن، بلکه اینها دارن راه یعنی راه پیدا کردن نگاه جامع به همه این مجموعه ها را هموار میکنه. این چیزیست که باید روش کمی تأمل و دقت بفرمایید تا انشالله ببینیم که ما بهتر است به کدوم سمت حرکت کنیم برای دستیابی به نظام خانواده در پرتو نظام اجتماعی اسلام. الحمدلله رب العالمین. صلی الله علیه و آله و سلم.